درود بر شنوندگان رادیو فرهنگ و درود به آقای اوحدی که این وقت رو به من دادن که به مناسبت یک سال رفتن داداش من صحبت کنم. خدمت شما عزیزان برسانم که برای من داداش نرفتم. همیشه هست، در قلبم وجود داره و فکر میکنم برای هر خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده باشه به همین صورت هست. همینطور که مادرم 35 ساله که رفته و ما رو تنها گذاشته، هنوز که هنوز ما خواهر برادرها به جان مادرمان قسم میخوریم. چرا؟ چون که به این عقیده هستیم اگر از امام و خدا و ادیان قسم بخوریم در اصل داریم دروغ میگیم. پس چه کسی بهتر از مادر که همیشه جان او را قسم بخوریم. به خاطر همین برام خیلی سخته از داداش گفتن، از برادر گفتن. وقتی میگم داداش، وقتی میگم برادر، یک برادر رو از دست ندادم، دو برادر رو در عرض 5 سال از دست دادم و از راه دور گریستم. تنها کسی که کمکم کرد 2 تا بچه‌ام بودن و در و دیوارها که فقط سکوت کردن. برادرم اصغر اول رفت و بعد داداشش رفت و بعد متاسفانه پدر بچه هم. در از این 5 سال خیلی فشار روحی به من وارد شد، طوری که اخیراً سکته قلبی کردم. ولی خب چون سکته قلبی من در بیمارستان بود، پزشکا زود رسیدن و منو از مرگ نجات دادن تا بمانم و در سوز برادرها بسوزم. دوست دارم از گذشته تعریف کنم، از گذشته خودم با داداش، وقتی که همه در یک خانه بودیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم. چون وقتی ازدواج کردیم دیگه دیدارها محدود شد، هر کسی مشکلات زندگی خودشو داشت. تا وقتی ایران بودم، چون در تهران زندگی میکردم، داداش در هفته 2 روز به ملاقاتم میومد. یعنی 2 روز در هفته وقتی که به کتاب فروشی ها سر میزد، از راه برگشت به خانه ما هم سر می زد. حالا یا کتاب برا می آورد یا می نشستیم حرف می زدیم. ولی وقتی که خارج از کشور اومدم دیگه محدود شد این دیدارها. متاسفانه این مرزها همیشه باعث جدایی هستن، ولی جدایی عاطفی را هیچ وقت به وجود نیاوردن. چون کسی که رگ و ریشش با عاطفه بسته شده هیچ وقت با مرز جدا نمی شه. وقتی بچه بودم، خب من آخرین فرزند خانواده بودم. 4 برادر و 1 خواهر داشتم. خواهرم در پاوه معلم بود، دور از ما بود. 1 برادرم در کرمانشاه ازدواج کرده بود و من با 3 برادر و مادرم در تهران زندگی میکردیم. و اون زمان هیچ فامیلی با ما رفت آمد نمیکرد، چون داداش چپی بود و علیه شاه بود. پس در این صورت کسی رفته آمد نمیکرد مبادا واگیر داشته باشه. ولی داداش دوستای خیلی زیادی داشت که از فامیل بهتر بودند. برادرام خب به خاطر اینکه داداشش بزرگ خانواده بود و طرز فکرش بر همه ماها غلبه میکرد، برادرام اکثرا چپی بودند. هر کدام به یه نحوی به زندان می افتادن. البته میگم به هر نحوی، نه اینکه قاچاقچی و دزد باشن، نه. هر کدام طرفدار ایده و اخلاقی بودن که به خاطر اون در راه مبارزه به هموطنانشون به زندان می افتادن. وقتی که برادران به زندان می افتادن، حالا یا شیراز یا اصفهان یا کرمانشاه، مامان برای دیدارشون، برای ملاقاتشون می رفت و من که فرزند آخر بودم در خانه با داداش اشرف تنها بودم. خب داداش اشرف دانشگاه می رفت، مطالعه می کرد و کمتر می تونست غذا بپزه، در صورت که دست پخت خیلی عالی و خوشمزه‌ای داشت. ما غذایی داریم در کرمانشاه به اسم ترخینه که اینو برای زمستان ها استفاده می کنن. هر روز صبح داداش اشرف بلند می شد، چند تا رو در آب از این گوله های گرد خشکی بودن، اینا رو تو آب خیس می کرد و بعد برای نهار آماده می کرد. تا وقتی مامانم بیاد یک روز با پیازداغ بود این ترخینه، یه روز با سبزی بود این ترخینه، یه روز با اسفناج بود این ترخینه، یه روز با لپه بود این ترخینه. دیگه واقعا من که بچه بودم شکل ترخینه گرفته بودم. وقتی مامان از در می اومد منو بوس میکرد، رو پاش میذاشت، میگفت حالت چطوره، خوبی؟ میگفتم مامان نگام بکن شکل چه شدم. مادرم میخندید میگفت شکل یه دستگار. میگفتم نه، شکل ترخینه شدم، انقدر داداش ترخینه داد بهم خورد. الان حسرت اون موقع رو میکشم. بارها وقتی مریض میشم میگم داداش گلوم درد میکنه، بیا برام ترخینه درست کن، ولی متاسفانه نمیشه. به این نبودن ها و نداشتن ها عادت کردم، خیلی عادت کردم، مخصوصا از سن کم مادرم عادت دادم. ولی به قول دوستان لور که میگن بیبراری پشتم بد جور شکنده، واقعا پشتم خمیده شد بعد از داشتش رفت. حضورش، بودنش برای ما خیلی مهم بود. درسته از هم دیگه دور بودیم بنا به دلایلی، ولی قلب هامون پیش هم بود. تحت هر شرایطی خواهر برادر بودیم. هیچ وقت هیچ کس هیچ چیزی نمیتوانست ما رو از هم دیگه جدا کنه. چرا؟ چون نقطه مرکزی ما مادرمان بود. ما همه به مادرمان وابسته بودیم و مادرمان عشق و محبت رو در ما پرورش داده بود. همیشه یادش هستم، یادش گرامی باشه، یادش در قلب های من هست، دوستش خواهم داشت و امیدوارم جوانان ما این نویسنده های عزیز ما را فراموش نکنن، همونطوری که صمد بهرنگی فراموش نشد. متشکرم از این که به حرفای من گوش دادین، بیشتر از این نمیتونم چون بغض اجازه نمیده. تشکر از رادیو فرهنگ.
داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. لوزه سوم از کتاب شب آبستن است، نوشته علی اشرف درویشیان. تهیه و اجرا میترا درویشیان.
آقای چوبینخا کارخانه دار است، 3 کارخانه آرد، 2 کارخانه ماکارونی، 2 مرغداری عظیم و 1 کارخانه سیمان دارد. تازگی ها برای توسعه کارش 500 میلیون تومان هم وام گرفته است. اغلب او را میبینم، بلندقد، چاق و هیکلدار. مویش هم خاکستری شده است. 2 پسر و 2 دختر دارد که در دوره راهنمایی و دبیرستان درس میخوانند. هر روز صبح که اسکرخان رفتگر محله ما کیسه های آشغالشان را دوی چرخ میریزد و زیر رو میکند، میگوید چقدر نفله میکنند اینها. مرغ نیم خورده، تکه های پنیر ریقبان نفله شده، تکه های گوشت و میوه های درشت که فقط یک گاز زدند و دور انداختند. سر یک آناناس له شده را میگیرد و میپرسد دیگه این چی میوه ایست آقا؟ این آناناس است از قرهان. عجب، و این که شبیه سیب زمینی پشم دارد، کیوی. کیچی؟ کیوی. اسم خارجی است؟ بله. آها، به چه معنی آقا؟ نمیدانم. اسم است، اسم میوه. اسکرخان همه اونها را در یک کیسه پلاستیکی می‌ریزد و می‌برد خانه. اسکرخان هر وقت مرا گیر بیاورد می‌گوید: آقا، از اون قرص‌های کدام؟ از اون که برای اسهال. بله داریم. ملکه است به جان شما. یک دانش معجزه می‌کند. زنم می‌گوید: کوفت خوردا آی می‌خورند، آی می‌خورند. آنها نخورند، می‌خواهی کی بخورد؟ دیروز پنیر لقمان با حلب براشون آوردند. میگویم کوپن پنیر اعلان شده، یادت باشد باطل نشود. میگوید دستمال کاغذی با کارتون براشون میآورند. میگویم لازم دارن، آن همه چیز خوردن پاک کردن هم دارد. میگوید زهر مارشان بشود الهی، چه ریخت و پاشی میکنن کوفت خورده ها. میگویم شهبار. میگوید دیروز غروب باز هم الدنگ هایش ریخته بودن تو کوچه، به مزه پراکنه و شلنگ انداختن. برو بالای کوچه، بیا پایین و هر و هر دخترهاش جیغ 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 چاک دهنش را باز کرده بودن و هی آدامس می جویدن. اون غذاها باید تحلیل برود. نشسته بودم خانه و کتاب می خواندم که در زدم. زنم رفتم در و پس از لحظه ای مرا صدا زد. پشت در که رسیدم آهسته گفت: یارو با تو کار داره. یارو کدام است؟ یارو کوف خورده یه خیکی، نمیشناسم. آقای چوبین خواه، خانه روبرویی. میروم بیرون. ایستاده است دم در و کله کوچکش را میخواند. سلام علیکم جناب آقای دبیر. اسم مرا نمیداند. سلام آقا، بفرمایید. خیلی متشکرم. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. اختیار دارید، فرمایش. بچه هایم امسال تابستان چند تایی تجدید آوردند. شنیدم جنابالی؟ خب البته، بله بله، استدعا دارم. قبول زحمت بفرمایید. خواهش دارم، اگر ممکن است روزی چند ساعت. چه درسایی؟ ریاضی، زبان انگلیسی، عربی و بقیهش رو از خودشان باید پرسید. باشد، تا اونجا که بتوانم کوتاهی نمی کنم. قربان شما. زنم می گوید گلی را باید عمل کنیم، دارد دیر می شود. دیشب توی خواب داشت خفه می شد. جوزی بادی که می خورد بلافاصله آنژین می شود و می افتد. تا کی باید آنتی‌بیوتیک به او بخورانیم؟ دکتر می گفت اگر اینطور پیش برود دچار عقب ماندگی ذهنی می شود. عقب ماندگی ذهنی؟ بله، ای داد و بیداد. ما که در همه چیز عقب مانده هستیم، فقط این یکی را کم داشتیم. از کجا معلوم است که در این یکی هم؟ یعنی چه؟ یعنی که اگر عقب مانده نبودیم که این زندگی ما نبود. پس شعر اون شاعر را نشنیده ای؟ کدام شعر؟ ز هوشیاران عالم هر کی را دیدم غمی دارد. ای بابا، اون شاعر هم مثل تو. پس میگویی عقب مانده هستیم ها؟ آدم باهوش با همون یارو کوفت خورده است که 10 تا کارخانه و بچه هایش از ریاضی تجدید می آورند و دست به دامن ما می شوند. خب چه اشکالی داره؟ اشکال در اینجاست که ریاضیات محک خوبی برای سنجش هوش است. ریاضیات واقعی را آنها می دانند، نه ما. درس اگر نخوانند و بی سواد باشند به چه درد می خورند؟ درس را می خواهد چه کار؟ تا 7 پشتشان شب و روز سکه طلا بخورند باز هم تمام نمی شود. بله، حق با شماست. زندگی جنبه های دیگری هم دارد. حالا چه کار کنیم؟ برای عمل این دختر باید پولی تهیه کرد. تهیه می کنیم؟ از کجا؟ صبر کن. تا کی؟ الان 2 سال از کتابستان ها بچه های این یارو کوف خورده را درس می دهی. پس پولش کو؟ هنوز نداده. نداده؟ لابد تو چیزی نگفتی. برای یک مرتبه در زندگیت کمرویی را کنار بگذار. مردم می خواهند درس بدن، همون جلسه اول قبل از شروع درس پولشان را می گیرند. من نمی توانم این کارا بکنم. نکن. با حالا بودو دنبالش. دارم می دوم. خب جوابش. 2 ماه پیش مرا دید و گفت حساب کتابمون چقدر می شود؟ گفتم جناب آقا 200 ساعت درس دادم به 4 تا بچه هایت. قابل ندارد. گفت باشه دارم. برو در خانهش. 2-3 بار رفتم. 1 بار هم صراحتن گفت که من از این پول ها نمی دهم. بعد از آن هم دیگر هر وقت مرا می بیند روی مبارکش را بر می گرداند. ای توف به روی مبارکش. برو جلوش را بگیر. بگو که شکایت می کنم. به کی شکایت کنم؟ به شورای محل. خودش رئیس شورای محل است. به دادگاه. اگر در دادگاه محکوم شدم چه؟ اون وقت خسارتی هم باید بپردازم. مثل این که خبر نداری با کی طرفیم. با کی طرفیم؟ لابد رئیس کل. پولدار است، با نفوذ است. میگویند توی خانه اش اصلا هم دارد. میدانی قیمت اون ماشین هایی که برای بچه‌هایش خرید کرده است؟ نه، از کجا بدانم؟ میلیون ها تومان. راستی؟ بله. تو از کجا میدانی؟ در روزنامه خواندم. خب. و قیمت اون بنز 190، اون تویوتا و اون ولوو که برای دخترش خریده. زنم ساکت میشود. میگویم قانع شدی؟ نه. برو جلو و پولت را بگیر. هی مرا تحریک کن و بفرستم تیق. گفتم برو جلو، حقت را بگیر و به بچه هایت یاد بده. میترسم در آینده مثل تو شوند. جلوتر از این نمیتوانم بروم، خطر دارد. از چه میترسی؟ از چماغدارهایش. به همسایه ها بگو و آبرویش را ببر. گفتم عجیب است که هر کدام از همسایه ها را به نوعی تیغ زده. تا این کارها نکنند که سرمایه‌دار نمیشوند. دیروز چند تا کارگر افغانی بابت بیل زدن باغچه خانه‌اش آمده بودند و طلبشان را میخواستند. دیروز رفته بودم کپن گوشت یخ زده ایمان را به آقا محمد سوپری بدم. چیز عجیبی تعریف کرد. ها، میگفت چند روز پیش آقای چوبینخا 25 کیلو گوشت راسته و فیلو و ماهیچه و سردست برد. پس از چند دقیقه از خانه‌اش تلفن زد که آقا محمد 200 گرم کم داده ای. عجب، بعد چه شد؟ بعد معلوم شد که گربه مونا دخترش تکی از گوش رو برداشته و برده. ببین گیره چه جانوری افتاده ایم. درد هر جانور است بخوره توخ سرشان. اینها از عجایبند. بچه های بی دست و پای ما در آینده با این گرکا چه خواهند کرد؟ نمی بایستی برای درس دادن می رفتی. چه می دانستم؟ دیدی که خودش آمده بود در خانه. مرا با دو سه جمله استدعا دارم و خواهش دارم روگیر کرد. حالا چه کار کنیم؟ برای لوزه سوم این بچه، دخترکم دارد آب می شود. قرض الحسنه چطور شد؟ چک معتبر و سفته می خواهد. از یک ضامن معتبر، باید کاسب باشد. چه مبلغ می دن؟ 10,000 تومان. برای عمل کافی نیست. بقیهش رو از جای دیگر باید تهیه کرد. این اتوبوس بغل خانمان مگر چک نداد؟ چکش را قبول نکردن. چرا؟ می گفتن اتوبوس متحرک است و روی چرخ می گردد. آتیش نامعلوم است. از یک کاسب غیر منقول باید چک بگیری. مثلا از سوپرمارکتی، مغازه داری، از این قبیل. چک آقای عباسپور رو قبول نکردن؟ نه. چرا؟ خب قبول نکردن. او که کارمند است و آتیش روشن. گفتن سنش زیاد است و قند خون و چربی و فشار خون هم دارد. آخر مگه صندوق قرض الحسنه آزمایشگاه پاتوبیولوژی است که این چیزها رو میداند؟ این روزها همه جا کامپیوتری شده. از چک و بک آدم خبر دارند. پس باید صاحب چک جوان و سرحال باشد. ورقه آزمایشگاهی شمراش باشد. دارای سوپرمارکت غیر منقول باشد. و فشار قند و چربی هم نداشته باشد. بله. اینطور کسی را از کجا پیدا کنیم؟ آن هم در این دور زمانه؟ از گوره؟ می نشینم گوشی اتاق. گلی پرید رنگ صرفه می زند. سر ساعت شربت سفلاسکینش رو می دهم. باز هم صرفه می زند. با هر صرفهش دلم می لرزد. گلی می آید کنارم. می نشیند روی پایم. نازش می کنم. می بوسمش. موهای آشفتهش رو با دست شانه می کنم. گونه هایش زرد است و نرم و پنبه ای. می گوید بابا مرا نبر برای عمل. چرا دختر گلم؟ می ترسم. از چه می ترسی عزیزم؟ اونجا که چیز ترسناکی نیست. شما مرا تنها می گذارید و من می ترسم. نه، تنهایت نمی گذاریم. عملش خیلی ساده و آسان است. درد می کند؟ نه، یعنی خیلی کم. بابا، عزیزم، اگر خیلی ساده و آسان است و خیلی کم درد می کند، پس چرا شما اینقدر با مامان درباره‌اش حرف می زنید؟ خب حرف میزنیم. حرفمان مربوط به عمل لوزه شما نیست. ساکت میشود. سرش رو روی پایم میگذارد. خورخور میکند. خوابش میبرد. سرم رو به دیوار تکیه میدم. اتاق ساکت است. میخواهم سرش رو روی پایم جابجا کنم که خورخور نکند. سرش نرم و سبک است. انگشتانم در سرش فرو میرود. مثل فرو رفتن در پنبه. مثل فرو رفتن در برف. این بچه مرده هستن. زنم جیغ می کشد. از خواب می پرم. چه خبر است؟ تو هم با گلی خوابت برده بود. مثل این که چرا جیغ زدی؟ نگاه کن یارو. کدام یارو؟ کوف خورده یه قیکی. از پنجره نگاه میکنم. این کیست؟ آه، یک لوزه سوم به اندازه هیکل یک آدم از خانه کارخانه دار بیرون میآید. چرک خون از اون میچکد. دو پا دارد، درست مثل پاهای آقای چوبینخا. ای وای، این لوزه سوم است. عکسی از لوزه گلی گرفتیم، همین شکلیست. باید عملش کرد، دارد دیر میشود. با چه؟ با هر چی که بتوانیم، با هر چی که به دستمان برسد.
Tomorrow. چاله سریان لمشیوان عزیزم سریان لمشیوان سریان لیم شیوان عزیزم سریان لیم شیوان